در مکتب و
ذلک من ما
مجموع مباحث تفسیر قرآن کریم، برنامه از گروه علوم و معارف قرآن.
ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر.
به نام آن که هستی نام از او یافت. دوستان همراه سلام، با برنامه در مکتب وحی در خدمت شماییم و انشاءالله آخرین بخش تفسیر سوره قاف را با بیان حکیم وارسته حضرت آیت الله محمد شجاعی تقدیم حضور گرامیتان میکنیم. در برنامه قبل تفسیر آیات 38 تا 40 سوره قاف را شنیدیم که در آن ضمن شرح آیات استاد معنای دقیق تسبیح را شرح داد. برنامه امروز که آخرین درس تفسیر استاد شجاعی در سوره قاف است، ادامه همان مباحث مربوط به آیه 40 است. متاسفانه تفسیر سوره مبارکه قاف در سلسله درس‌های استاد شجاعی به پایان نرسیده است و با امید حق از هفته بعد تفسیر سوره دیگری را از استاد آیت الله شجاعی تقدیم حضورتان می‌کنیم. با هم ادامه تفسیر آیه 40 سوره قاف را می‌شنوید.
اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم.
خب در اینجا من لازم دیدم چون صحبت از نافله مغرب میان آمد، من در اینجا نکاتی را برای دوستان در خصوص اهمیت این نافله عرض بکنم که لااقل به این نافله انشاءالله مداومت داشته باشید. ببینید بر اساس اون تطبیقی که الان صحبت شد در روایات آمده، در روایات شیعه و سنی مجموعش من عرض می کنم در و مخصوصا این در روایات شیعه ما آمده است، این که می گوید از شبم مشغول تسبیح باش و در ادبار سجود هم مشغول تسبیح باش، مقصود از تسبیح در ادبار سجود گفته شده است نافله های مغرب است، یعنی 4 رکعت نافله مغرب، و این از باب اهمیت این 4 رکعت نافله است، عنوان مصداق در اینجا گفته شده است و در روایات شیعه آمده است و این بسیار اهمیت دارد. فلذا شما اگر چنانچه از نافله های دیگر هم اگر چنانچه توفیق کم بود و برخوردار نبودید، سعی بکنید که نافله مغرب را حتی المقدور ترک نکنید. 4 رکعت نافله مغرب که بعد از نماز مغرب است، 2 رکعت و 2 رکعت خونده می شود و سعی هم میکنه که بین این نافله ها صحبت نشود، بین مغرب و نافله ها هم صحبتی نشود. یعنی نماز را که تمام میکنید، اگر به اذکاری هم مشغول بودید، صحبت های دیگر نشود بین مغرب و بین این نافله ها و بین خود این نافله ها. حالا دیگه رموزش را، اسرارش را اون صاحبان اسرار می دانند. اونقدر اهمیت دارد که در روایات آمده است که مثلا روایات می داند که نافله های ظهر و عصر را در روایات ما آمده است که در مسافرت نباید خوند و نمی شود خوند. نافله های ظهر و عصر را، 8 رکعت نافله ظهر را که صلات اوابین است و 8 رکعت نافله عصر را که 16 رکعت می شود مجموعا نافله های روز هستند، اینها را در سفر انسان مجاز نیست بخواند. به لحاظ اینکه حالا در روایت آمده بالاخره حکم این است، در سفر نیست مجاز نیست بخواند، اما نافله های دیگر را می شود خوند، چه نافله شب باشد، چه نافله صبح باشد، چه نافله عشا باشد، در میان نافله اینها را می شود در سفر و حضر هر دو خوند. در روایت می بینیم که امام می فرماید که نافله مغرب را بخوان، نه در سفر ترک بکن و نه در حضر، و این بیان امام است در روایت، ترک نکن نافله مغرب را نه در سفر و نه در حضر، به اندازه‌ای اهمیت دارد. مفتون انشاءالله به این مسئله تأکید میکنه. اما رمزش گفتم این عند صاحبان رموز است، نزد صاحبان اسرار است که چرا این اهمیت زیادی دارد. البته در میان نوافل این هم توجه داشته باشید که صلات اوابین که نافله اول زوال است که 8 رکعت است، علا قولن همون 16 رکعت است، صلات اوابین حالا یا 8 رکعت اول زوال را حساب بکنیم یا 16 رکعت ظهر عصر را حساب بکنیم، صلات اوابین هم حساب خاصی دارد. مخصوصا از حضرت امیر سلام الله علیه تأکید شده از روی صلات اوابین، یعنی نماز اوابین الالله هست، 8 رکعت نافله که به مجرد اینکه اذان را گفتن انسان مشغول شود، اول ظهر 8 رکعت، 2 رکعت 2 رکعت به عنوان نافله ظهر، بعد از ظهر هم 8 رکعت نافله مغرب است قبل از عصر، نافله عصر است قبل از عصر میفتد، نافله شب هم که اهمیت دارد. اما در میان همه اینها بالاخره هیچ کدام اهمیتش به اهمیت اونجور که از روایات برمیاد به اهمیت نافله های مغرب نمیرسد. من و شما از نوافل باید سعی بکنیم بهره داشته باشیم. ببینید این نمازها که ما داریم، نمازهای واجب که میخوانیم، صاف روایات میگوید که این نمازها، این صاف در روایات هست و دیگه هیچ شبهه نیست. هر کسی هم بخواد به این حرفا گوش نکند یا به این حرفا اسم درویش اینا بگذارد دیگه از جهل اوست، کاملا توجه داشته باشه اینا درویشی نیست. اصلا این چیزیست که در روایات مکتب اهل بیت عصمت و طهارت سلام الله علیه اجمعین اصلا آمده است، سلام الله علیه اجمعین. اصلا ما درویشی را قبول نداریم به معنی غلطش. ما شیعه هستیم و مکتب اهل بیت عصمت و طهارت است، اما فقط همون مکتب است و حرف اونهاست و بیانات اونهاست، اونها وجودشون، بیانشون، روششون برای ما حجت است، غیر اونم حجت نیست. حتی تخته میکنیم، محکوم هم میکنیم، زلالت هم هست هر کسی از اینها به اصطلاح انحراف حاصل بکنه، حتما زلالت است، این شبهه نیست. اما دیگه خودمون را به جمود هم نزنیم و نیاییم چیزهایی را که در مکتب اهل بیت و عصمت و طهارت هست اونها را به اصطلاح به قول معروف با رنگ درویشی دادن، صوفیگری دادن، نمیدونم امثال اینها دادن، اونها را پامال بکنیم حقایقی که از مکتب از اهل بیت عصمت و طهارت ما وارد شده است و به ما رسیده است. در روایات وارد از حضرات معصوم سلام الله علیه اجمعین صاف این حقیقت آمده است که اگر نماز واجب، نمازهای واجب که ما میخوانیم اگر با قلب صحیح خوندیم، یعنی با قلبی که امر امر از پراکنده است مانند همین که ما میخوانیم، اگر اینجور خوندیم، اگر همش اینطور باشد ذره از این نماز قبول نیست. اگر همش با قلب صاحی باشد، اینا روایات هست، الان روایات چی میخوانم که دیگه گفتم یه وقتی خاص جای صحبت کنه، اگر یه فضولی، اگر یه جاهلی پیدا شد گفت اینا حرف درویشیه، بگه که درویش خودت هستی و جد و آباد درویش باشد، اینا درویشی نیست، این روایت هست، روایات من مدرکشم الان به شما میگم. اگر همه این نماز با سهو باشد، سهو نه سهو اسلام، سهو اسلام روایت، یعنی با پراکندگی، ویلون للمسلین الذین هم ان صلاتهم چی؟ ساهون اون سهو، یعنی نمیدانن چی میگند. اگر همه نماز اینجور باشد هیچ چش قبول نیست، از روایت برمیاد. اگر نصف نماز انسان این برانور باشد، نصفش نزد خدا برود قلبن حضور داشته باشد، نصفش قبوله. اگر سوسش نزد خدا باشد، دو سوسش این مرمر باشد، همون سوس فقط قبول است. این صاف در روایات آمده است و اونم نه در یک روایت، از امام باقر سلام الله علیه هست، از امام صادق هست، از ائمه، از طرق مختلف و خاصیدم به اصطلاح روایاتش را خوب ببینید. این جلد به اصطلاح سوم وسائل شیعه که آدرس روشنتری به شما بگم مراجعه میکنه، جلد سوم طبع جدید وسائل شیعه، البته طبع جدیدش هم متداول است، صفحه از کنم 51 از جلد سوم وسائل شیعه، صفحه 51 بابی دارد، در اون باب روایاتی آمده است، اون روایات را بروید و مطالعه بکنید که روایاتی است که از طرق شیعه آمده است. من بعضی از اینها را میخوانم در اینجا ترجمه میکنم، حالا دنباله دارد حرفم، میخوانم در باب نوافل به شما صحبت ها داشته باشم، دنباله حرفم اول بگم بهتر. و اون این که وقتی نماز ما به مقتضای روایاتی که از حضرات معصومین بدون شبه وارد شده است چنین وضعی دارد و ما هم نماز خودمون را میشناسیم که چنین است، خب طبعا معنیش میشود که نمازهای واجب ما یا کلش یا قسمت مهمش مورد قبول چیه؟ نیفتاده است و سلام صاف بدون تعارف دیگه انشاءالله مورد قبول است نداریم. مانند این است که کسی بیاد که انشاءالله خمر حرام نیست، دیگه این خمر حرام را آیه و روایت گفته که انشاءالله ندارد. که مثلا کسی نماز مغرب را دو رکعت بخواند بعد بگه که انشاءالله باطل نیست، این انشاءالله ندارد. وقتی که صاف روایت میگه که این نمی رود به سوی خدا، این نمازها سود نمی کند، قبول نمی شود، یک روایت هم نیست، روایات است که نمی شود رد کرد، اگر رد بکنیم باید سایر روایات را هم رد بکنیم، دیگه نمی شود گفت انشاءالله قبول است. انشاءالله قبول است معنی ندارد، قبول نیست. قبول نیست چی باید کرد؟ نمازهای واجب هم دیگه نمیدارم. دوستان به این نکته توجه دارن یا نه؟ نمازهای واجب ما حد اقل عبودیت هست، حد اقل یعنی اون پنج نماز که ما میخوانیم اگر قبول بشود حد اقل عبودیت هست در 24 ساعت، حد اقلش هست. خب اگر اون حد اقل هم از دست ما رفت چی میشه؟ دقت میکنید چه باید کرد اینجا؟ باید اینجا دست به دامن نوافل بود. حالا که وضع ما چنین است، ما خودمون را بکوشیم هم یک نماز با حضور نمیتوانیم بخوانیم، این شبهه نیست. خب چی باید کرد؟ البته باید خود را کشت، یعنی خود را باید سعی کرد و با حضور نماز خوند حتی المقدور، اما سعی هم میکنیم مقداری از حضور را به دست خواهیم آورد. طبعا اگر تنها پنج نماز را بخوانیم مسئله ما درست نمیشه. چی باید کرد؟ باید به سراغ مکمل ها رفت، اون مکمل ها که میاند و این نماز های ما را که قسمت مهمی از اون ولو سعی کردیم با بی حضوری بوده و به سوی خدا صعود نکرده است اونها را تکمیل بکند. و اون مکمل های عبارت است از چی؟ از نوافل. صاف در روایات گفته مکمل است نوافل برای فرائض. ائمه فرمودند و فرمودند که شما به سراغ نوافل بروید، بگذارید اون نواقصی که در فرائضتون هست اونها تکمیل بشود، یعنی اون جا خالی ها که در فرائض ما داریم اونها با نوافل. و این در صورتی خواهد بود که دیگه با این توضیح دوستان متوجه شدید که هم ما واجبات را به جا بیاریم، هم نوافل را یک، و هم سعی بکنیم واجب ها را و نوافل را با حضور انجام بدهیم. ولی که سعی نکنیم همش می شود هیچی دیگه، توجه می کنیم، یعنی همش می شود غیر مقبول، هیچی به اون معنا غیر مقبول. و دیگه اینم توجه بکنیم، ممکنه بعدم به ذهن دوستان بیاد دیگه نمازی را که بی حضور خوندیم مجازم نیست متاسفانه دوباره بخوانیم، مثلا با حضور با سعی در حضور داریم، حتی نمیتونیم در نماز برگردیم قسمتی را که بی حضور خوندیم تکرار بکنیم. اینا راه نیست، باید سراغ مکمل ها رفت که عبارت است از نوافل. بنابراین از نوافل خودتون را بی بهره نکنید، صبر کنید که از نوافل غیر از نافله مغرب انشاءالله برخوردار باشد. حالا این روایات رو من میخوانم، میبینید اول یک روایت که در آخر این باب هست و شما بخوانم و از کنم که این روایت را روایت عجیبیست، یا در آخر همین باب که از صفحه 51 شروع میشود، یه عنوان باب را نمیگم که طولانی نشود، در آخر این باب این روایت هست که در مجالس و اخبار با سند از ابوذر غفاری، ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قال، رسول الله فرمود یا ابوذر رکعتان مقتصدتان فی تفکر خیر من قیام لیلت و القلب لاهن. ای ابوذر دو رکعت کوتاه، دو رکعت معمولی نماز، یعنی نه طولانی نماز، دو رکعت معمولی نماز اما با حضور در محضر و با تفکر. رسول الله به ابوذر میگه دو رکعت در یک شب با حضور نماز بخوان، دو رکعت طولانی هم معمولی مقتصدت هم، خیر من قیام لیلت و القلب لاهن، این بهتر است از شب را از اول تا صبح تو بیدار باشی، مشغول عبادت باشی ولی قلبت لاهی باشد، لاهی یعنی مرمر باشد. این دو رکعت اگر با حضور، خیلی خلاصه، دو رکعت با حضور خوندی اون بهتر است از یک احیاء شبی که با قلب چیه؟ با قلب لاهی است. خب این یک روایت است. روایت دیگر که این روایت است که محمد ابن مسلم عن ابی جعفر، سند را نخوندم، در همین کتاب صفحه 52 ان ابی جعفر از امام باقر قال فرمود ان العبد لا یرفع من صلاته نصفها او ثلثها او ربعها او خمسها، بنده از نمازش به سوی خدا بالا می رود، از نماز بنده به سوی خدا بالا می رود، یعنی قبول می شود، یا نصف نمازش یا ثلث نمازش یا ربع نمازش یا خمس نمازش. فما یرفع له الا ما اقبل علیها منه به قلبه. این صاف بیان امام است، گفتم اون درویشی نیست، میگه که پس بالا نمی رود برای بنده به سوی خدا از نمازش الا ما اقبل علیه منها به قلبه، مگر اون قسمت که با قلبش حاضر بوده است، یعنی حضور قلبی داشته، فقط اونی که اقبال قلبی داشته است اون قسمت به سوی خدا بالا می رود. و انما امرنا بالنافله لیتم لهم بها ما نقصوا من الفریضه. این که ما امر کرده ایم نافله بخوانید، امام می فرماید لیتم لهم تا تکمیل بشود برای مؤمنین ما نقصوا من بها ما نقصوا من الفریضه، به وسیله این نافله ها آنچه که از فریضه هاشون کم شده است در نتیجه عدم حضور و پراکندگی. حالا این یک روایت است، بعدش خودتون مطالعه کنید. روایاتی در همین مضمون آمده است، در یک روایت هم باز امام باقر در صفحه 53 روایت کوتاه ولی بسیار پرمعنی است، می‌فرماید که کل سهو فی الصلاة یطرح منها. این را می‌توانید حفظ بکنید، ترجمه کنید، کل سهو فی الصلاة یطرح منها. کاش اینها را هم شعار می‌کردن مؤمنین و شعار می‌دادن برای خودشون بین مؤمنین و اهل نماز، کل سهو فی الصلاة یطرح منها، هر پراکندگی در نماز همش از نماز طرح می شود، یعنی می اندازن دور. هر سهوی از نماز چی می شود؟ یطرح منها، اونو می زارن کنار، یعنی هر چی از نماز سهو است اونو می زارن کنار. غیر ان الله یتم بالنوافل، الا اینکه خدا عنایت می کند کسی که نوافل می خواند اون ما یطرح را با نوافل چی می کند؟ خدا تتمیم میکنه، اونم اگر کسی نوافل را بخواند و سعی هم بکند که با اون انداز میتواند، چون امام در مقام منت خدا اینجوری میفرماید الا انش خدا عنایت میکند یتم و به نوافل، با نوافل اونها را اتمام میکند. اینم یک روایت. یکی دیگر را بخوانم در اینجا بس باشد. این روایتی است که از کنم که شبیه همین است، از امام باقر است، از زراره قال انما، این صفحه 54 است، انما جعلت النافله لیتم بها ما یفسد من الفریضه. نافله قرار داده شده است تا تکمیل بشود به وسیله نافله آنچه فاسد شده است از فریضه. خب و روایات از امام صادق اینا هست که با لحنهای مختلف و حتی هست در یکی هست که اون یکی گفت که اگر اینجور باشد که کار ما که دیگه ساخته است، امام گفت با نوافل جبران میکنید، یعنی نگفت کار شما ساخته نیست. چی گفت؟ آخه این تصدیق های بیجا را من و شما میکنین دیگه، شما میگید که ما دیگه وضع عمومی، مثلا ما دیگه، مثلا من به شما میگم که ما بالاخره روسیاهی زیاد بود است و یک عمر خراب کردیم، شما هم برمیگرد من میگید نه انشاءالله اینطور نیست، شما اهل بهشت هستید، به ما هم شفاعت بکنید. این روال خیالی من و شماست که تعارف و تشریفات اینها را آوردیم به اینجا، هم توجه به اینجا هم آوردیم، اینجا صاحب شما میگوید بله واقعا وضع شما هم خراب است، وضع من هم خراب است، چه باید کرد؟ واسه اینطور میگوید تعارف، اینجا جای تعارف است. این به امام که حالا این روایت در جای دیگه است، حاجی مرزا جوادها آورده رضوان الله علیه در کتابش این روایت را، اون شخص گفت که امام باقر فرمود که از نماز اون چیزی که پراکنده است لا یرفع، اون گفت پس کار ما که ساخته است، گفت که تمام اتمام میکنید با نوافل، نگفت نه کار شما ساخته نیست انشاءالله خدا عفو میکند، از اینها نگفت، چون اینها نبود در بیان ائمه، در مقام بیان حقایق تعارف نیست، تعارف همون تعارف کننده را به هم شنونده را همه را به هلاکت میاندازد، گفت که خدا تکمیل میکنید با نوافل، یعنی راه دیگر نداره جز اینکه با نوافل تکمیل بشه. انشاءالله دوستان دقت، حالا ممکنه شما به نظرتون بخوب کسی اگر با حضور این نوافل فقط برای تکمیل است، کسی که نمازش را با حضور موفقست میخواند که بعضی از مجاهدت کننده ها که این توفیق را دارن، پس نوافل اونها چی میشود؟ نوافل اونها هم یه معنی دیگر رو پیدا میکنه دیگه. اون وقت مکمل فرائض به اون معنا نیست، اون وقت صعود دهنده انسان به مقام تجلی است. اینم صاف در روایات آمده است. دلم میخواهد این روایت رو هم شما، چون به این با بعضی هاتون که اهل تحقیق هستید خواهید رفت و مراجعه خواهید کرد، این روایت را هم در اونجا ببینی که در همین باب آمده است. که باز کسی نگد اینها نمیدانم ساختگیون حرفای من در آورده است. اگر کسی نماز را با حضور بخواند که عروج میکند در حقیقت، و همین آدم به نوافل هم مداومت بکند که نوافلش هم با حضور و اقبال خواهد بود، مداومت بر نوافل برای این آدم به اضافه تسبیح ها و ذکر ها و شب زنده داری هاش موجب می شود که این آدم به اصطلاح در وجودش، در قلبش اسماء و صفات و تجلیات شروع بشود. این هم در روایات آمده است. دیگه اون وقت به صورت مکمل نقیصه فریضه نیست، به صورت صعود دهنده، به صورت صعود دهنده انسان به مقام چیست؟ الان گفتم به مقام چی؟ مقام تجلی. این روایت را در همین باب در صفحه 53 بخوانم برای شما. از ابان است، از ابی جعفر، از امام باقر سلام الله علیه هم هست، فرمود ان الله جل جلاله قال، خدای جل جلاله فرموده است، ما یقرب الی عبد من عبادی به شیء احب الی مما افترست علیه. اول امام فرمود که خدا فرموده است هیچ بنده از بندگان من به من نزدیک نمی شود با عملی که محبوب تر از واجبات باشد. این اولا اهمیت واجبات را اینجا امام بیان می فرماید. بعد می فرماید که و این نهو لیتقرب الی بالنافله، از زبان خدا می فرماید. خدا اول میگه که بهترین عمل نزد من که هیچ عملی مانند اون کسی را نزد من نزدیکتر نمی کند واجبات است. این اول میفرماید خدا. بعد خدا میفرماید که و این نهو و بنده من لیتقرب الیه به نافله، به من تقرب میجوید با نافله، با نمازهای نافله، حتی احبه، هی نافله ها را میخواند. البته نافله را ممکنه شما در اینجا معنیش را وسیع تر بگیرید، غیر از نوافل یومیه به کل اعمال مستحبی بزنید، چون نافله به معنی مستحبی است. نافله یعنی مستحبی، غیر از نوافل 34 رکعت یعنی سایر عبادات هم. لیتقرب الیه بالنافله، اینا را خوب دوستان دقت، همتون انشاءالله اهل ذوق هستید، ولی خود دقت بکنید که دیگه این فراموش هم نکنید اینها را. به من نزدیک می شود با نافله، حتی احبه، تا می رسد به جا که من او را دوست می دارم. خدا خودش می فرماید من او را دوست می دارم. فاذا احببته، وقتی به این مرحله رسید که من او را دوست داشتم، کنت سمعه الذی یسمع به، من گوش او می باشم که با اون گوش می شنود. این روایت هست، گوش او می باشم با اون گوش می شنود، یعنی صفات و اسماء هم در سمع او چی می کند؟ در سمع او تجلی می کند دیگه. این اصطلاح معمولیش می شود تجلی حق در سمع و بصر، یا تجلی اسماء حق، درستش این طور است، اسماء حق در سمع و بصر. روایت اینجور می فرماید من گوش او می شوم که با اون گوشش می شنود، و بصره الذی یبصر به، چشم او می شوم که با چشمش می بیند، تجلی در ابصار، و لسانه الذی ینطق به، زبان او می شوم که با اون تکلم می کند، تجلی حق در تکلم و در کلام، و یده الذی یبطش بها، دست او می شوم که با اون می گیرد، این دعانی عجبته و این سألنی اعتیته، و به او انفاس می دهم، نفس می دهم، دعا کرد جوابت می کنم، سؤال کرد می دهم. خب این به اونجاها می رسد. پس بنابراین یه همون صاحب انفاس بودن اینها. نافله اگر نمازهای ما با حضور باشد، کتاب نمازهای واجب، نوافلم با حضور بود، اون وقت یه نوافل یه جایگاه دیگری پیدا می کند. فعلا صحبت بود که من و شما باید از نوافل برای اینکه اون نقایص فرائض ما درست بشود استفاده بکنیم. می روید انشاءالله واقع نظر از این حرفی که در اینجا شد برمی‌دارید، وسائل شیعه را مطالعه می‌کنید، اون وقت با مطالعه روایات، با تجلی انوار کلام اهل بیت عصمت طاهر سلام الله علیه مجمعین در وجودتون ان شاء الله ممکن است که به دلتون بیفتد و سستی و کسالت را بگذارید کنار، که آفت العباده الکسل، اینم یادتون باشد، هم که سخت میاد انسان انجام بده، آفت است. بدترین و بالاترین آفت یادتون باشه. همین سستی کردن اول ظهر انسان همینطور میچرخه، هیچ کاری هم ندارد. اول اذان گفتن بلند شد، یه بلند شو خوب بچرخ، ترجمه میکنه، همینطور میچرخش وقت گذرانی میکنه. در از یک روب میتواند دوازده هشت رکعت، یک روب هم کمتر، در از ده دقیقه میتواند صلات اوابین را بخواند، مشمول یعنی در زمره اوابین انشاءالله قرار بگیرد. و انشاءالله که این را هم توجه کنید که آفت العباده الکسر. خب از این توضیح گذاشتیم، دوباره ترجمه را دقت کنید. فصبر علی ما یقولون و صبر، از اول ترجمهش تکرار میکنم، صبر بکنه ای رسول بر آن چه میگویند، مشغول تسبیح پروردگارت باش قبل از طلوع آفتاب و قبل از غروب، و من اللیل فسبح، و از شبم مشغول تسبیح خدا باش، و ادبار از سجود، و در ادبار سجودم مشغول تسبیح باش، و استمع یوم ینادی المنادی من مکان قریب، و گوش فراده به آن روزی که منادی الهی از مکان و از جایگاه بسیار نزدیکی انسانها را ندا می کند که همه باید جواب بدهند. منتظر اون روز باش، و استمع یوم ینادی المنادی من مکان قریب، منتظر باش، گوش فراده به روزی که منادی الهی ندا می کند از مکان نزدیک. و السلام علیکم و رحمت الله.